بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مرحوم شیخ قرآملی در روایت 13 یعنی از باب اول از ابواب قصاص که موضوعش چی بوده؟ در موضوعش این بوده است که کشتن انسان دیگر از روی ظلم حرام است. در روایت 13 می‌فرمایند ان جعفر ابن محمد ابن مسرور ان الحسین ابن محمد ابن عامر ان عمه عبدالله ابن عامر ان ابن ابی عمر ان حفص ان ابی عبدالله قال علیه السلام ان امرأتن عذبت، بعد مشهور خونده بشه، فی حرتن، فیش هم در کتاب های نحوی میگن مفید تعلیله، همین مثال رو بحث میکنن، ربطت ها یعنی بست اون امرأت اون گربه را، حتی ماتت اتشن یعنی اتشانن، میگه زنی عذاب شد و حتی در بعضی از روایات اومده که وارد آتش جهنم شد به خاطر اینکه یک گربه ای رو بست که این گربه بهش غذا نداد و رهاش هم نکرد که خودش بره تو طبیعت استفاده کنه از غذاهای حاضر در طبیعت و خودش رو زنده نگه داره، این گربه مرد و به خاطر این زن عذاب شد و گرفتار آتش جهنم شد. نکته ای که در مورد این روایت هست اینه که این روایت در کتب مختلف اومده، در بهارالانوار اومده، در الکافی اومده، در وسایل در بابهای دیگه اومده، در مکارم الاخلاق اومده، در عقاب الاعمال صدوق اومده. اما نکتش اینه که چرا این روایت رو در این باب آوردیم؟ با اینکه خیلی این روایت رو در ابواب حیوان آزاری و اذیت حیوانات آوردن. الان من نمونه هاشو میگم بنویسید. همچی استفاده هم نکردم، من خیلی گشتم، حتی روایات کتب اهل سنت هم، چون روایات در اهل سنت هم از نبی مکرم اسلام نقل شده و بحث ادبی و تحلیلش هم نگاه کردم. خب بحث ما کشتن انسان بود. خب میگم این گمه که آقا داره میگه دیگه، ولی خب میگم همچی استفاده هم نکردم، یعنی فقها این روایت هم که استفاده ازش نکردن، یعنی نیومده اولویت بگیرن، نگفتن وقتی که یه شخصی یه گربه رو کشت جزایش جهنم هست آتش هست، به طریق اولا اگر انسانی رو بکشه جزایش اینه، میگم که استفاده هم نکردن، یعنی من پیدا نکردم. مضاف بر این روایت خب تو بابهای خودش هم آوردنش دیگه، نیاز نبود اینجا بیاد، که چه نیازی بود اینجا؟ الان نمونه هاشو میگم دیگه. بنویسید و من سوالم اینه که فقط هم مرحوم شیخ قرآملی این کار نکرده، الان آدرس میدم همه رو، دیگران هم این کار کردن، یعنی مثلا در عقاب الاعمال مرحوم صدوق اینه در باب من قتل نفسن متعمدن آورده. خب نفس همونجوری که شما اشاره کردی به تو بحثا ظهور انسان داره دیگه، من برام حل نیست هرچی نگاه کردم، یعنی و جالب اینه که تو مراجعه همین بحث با روایات های دیگه هم برخورد کردم که مثلا میخونیم جلوتر، اصلا مناسب نیست ولی اومده تو بابا خودش هم اومده، وقتی اونجا اومده چرا اینجا ذکر بشه اصلا؟ چه نیازیه؟ خب بنویسید روایت مذکور در وسایل الشیعه جلد 11 باب 53 از ابواب احکام الدواب فی السفر و غیره، یعنی باب عدم و جواز قتل الهرته والبهیمته الا مستثنیه، به همین سند نقل شده است. و در بعضی از کتب روایی دیگر نیز در باب عدم جواز ایذاء حیوانات و کشتن آنها وارد شده است و واضح است که این روایت ناظر به مسئله حیوان آزاری و کشتن حیوانات می باشد. ولی با این وجود در ما نحن فی و همچنین در بعضی از کتب روایی دیگر مانند ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مرحوم صدوق در جلد 1 صفحه 278 در باب عقاب من قتل نفسا متعمدا و همچنین در بهار الانوار، اشتباه نکنم 5-6 جای بهار الانوار روایت اومده، در بهار الانوار در جلد 101 در کتاب الاحکام باب 1 از ابواب جنایات، یعنی عقوبت و قتل نفس و علت القصاص و عقاب من قتل نفسه و کفاره قتل العمد و الخطأ به سند مذکور وارد شده است. لذا این سوال مطرح می گردد که وجه ذکر روایت مذکور در ما نحن فی، یعنی ابواب قصاص یا ابواب جنایات و مانند آن مثل قتل عمدی میگو چه می باشد؟ علامت سوال. اتفاقا نمونه اینو در ابواب دیگه هم باش برخورد میکنید، یعنی روایتی در یه بابی اومده و فقط هم شیخ خرم‌آملی این کارو نکرده، دیگران هم این کارو کردن. اتفاقا هیچون نگفتم. علامت سوال بذارید. شاید گفته شود وجه آن این است که میخواهند از باب اولویت حرمت قتل نفس آدمی را ثابت نمایند. ولیکن در کتب فقهی به روایت مذکور، در کتب فقهی و روایی به روایت مذکور در جهت مطلب مذکور استناد نشده است، مضاف بر این که عنوان باب و محل بحث در ما نحن فی حرمت قتل نفس از روی عمد و ظلم می باشد و واضح است که این عنوان و همچنین محل بحث و نگاه بحث ظهور در نفس آدمی دارد و در این زمینه روایات متعددی وارد شده است، لذا نقل یک به جای نقل درج بهتره، لذا درج روایتی این چنینی که تناسب چندانی به بحث ما نحن فی ندارد بلگون مناسب نمی باشد و وجه درج آن در این باب در مثل وسائل و شیعه و همچنین کتب روایی دیگر برای ما روشن نیست. خواستم این تعبیر رو بگم دیگه، تو نوشته نگفتم نفهمید اینا چه اصراری دارن. خب این همه روایت داریم دیگه، میگم نداریم دیگه، من همینو دارم میگم. میگم یه موقعی دستمون خالیه یه بحثه، ما تازه 20 روایت که نداریم، ایشون آورده که خیلی روایت داریم و ایشون اومده انتخاب کرده یه تعدادی رو آورده. این همه روایات و زمینه این داریم که کشتن آدمی از روی عمد و ظلم حرام است، جایز نیست. مضاف بر این گفتیم حتی سیره عقلا هم بر این چی داره؟ دلالت داره. لذا ملت‌های دنیا همه اینو چیکار میکنن؟ میپذیرن. اگر میبینید یه جایی هم دیگری رو میکشن اونو ظلم نمیدونن. خب میگم اصلا چرا اینا رو میدونم همه رو. من فعلا ببینید ما قرار شد تو بحث روایی یه نکته رو جهت بحث قرار بدیم که مثلا روزی یه نکته گفته باشیم، ولی همینا که شما میگید منم متوجه هستم که چرا اینو وارد کنیم که اصلا مشکل درست کنیم، بحث اولویت مطرح بشه. اصلا شاید اونجا به خاطر این باشه که جهت این که این زن به خاطر عرضم به حضور شما آزار و اذیت و کشتن یک گربه این عذاب شده، جهت دیگه داشته باشه. یعنی مصلحت و حکمت و حیثیت دیگه داشته باشه. بعضی اون آوردن در بحث حیوانات موذی و غیر موذی که این حیوانات چون موذی نیستن و بحث کردن که گربه اگه وحشی بشه مریضی میگیرن بعضیاشون، اینها کشتنش جایز و مصلحت تو از حیوان آزاریه. و الان طبق این بیان شیخ راملی هر کسی که گربه کشت قتل نفس کرده و باید قصاص نفس برش چی بشه؟ ثابت بشه، چون تساوی هم دارن دیگه در حیوانیت.
بل هم ازل.
حالا دیشب داشتم فکر میکردم خوندن این کتاب روایی ولو به همین بالاخره 10 دقیقه روب هر چقدر که حالا زمان میبره، آروم آروم یه مقدار آدم رو مسلط میکنه به کتاب ها. چند تا بابم که آدم بخونه به اون چینش کتاب ها چی میشه؟ آگاه میشه. و خوندن کتاب روایی مستقل مثل اصول کافی که بحث اخلاقی و بحث حالا اعتقادی خوبه، اما خوندن کتاب روایی مستقل فقهی ماورای فقه فایده نداره. الان در یکی از این مؤسسات روز یک شنبه و چهارشنبه یه آقای وسایل شیعه میخونه و طلبه ها منده خدا خوب استقبال میکنن. البته سوال کردن گفتن خوب میگه، طلبه ها راضی بودن، ولی در مجموع ای کاش همون بحثا به دار قالب فقه. یعنی آدم کتاب طهارت که میخونه یه مقدار با روایاتش آشنا بشه، کتاب قصاص میخونه یه مقدار آشنا بشه، این بیشتر مثمر ثمر واقع میشه. هدف از باب اول که روایت های بعدی شما الان میخونیم همش اینه که مسئله حرمت قتل نفس امر محرز بدیهیه، شکی داره، اما اینکه قصاص برش مترتب بشه باز بحث بعدیه. فعلا حرمت رو میفهمونه، این عمل جایز نیست، در پیشگاه الهی مبغوزه و شارع مقدس چنین امری رو نمیپذیره، آثار وضعی بدی هم برش مترتب کرده، گفته دیگه امید توبش هم نباشه و این دیگه کلن در مسیر اون هدایت و رسیدن به کمال و اون تکامل قرار نداره. فعلا اینو میگه، اما حکم دیگه ثابت نشد. فعلا تو در ادامه چیکار کنیم؟ بحث کنیم. اما بحث فقه اونا بحثای دیگه ایه، اینکه مجید گفتم متوجهش هستم. یه بحث دیگه ای که پیش میاد اینه که اینکه عذبت یا در بعضی از روایات اومده که دخلت فی النار، یعنی تعابیر مختلف همین سنده اما به تعابیر مختلف سرچ کنیم براتون میاره. و این بحثی که پیش میاد یعنی چی؟ این حکایت میکنه از این که مثلا نبی مکرم اسلام داره حکایت میکنه از آینده، یا اینکه نه داره از ادیان گذشته نقل میکنه. بعد بحث میاد که احکام ادیان گذشته در مان حنفی ثابت هست یا نیست، اون دیگه بحثه بعدیشه. من به خاطر همین میگم که وقتی که ما روایت داریم به صورت مستقیما بالمنطوق داره میگه که این حرامه، دیگه آوردن این روایت اونم در وسایل و شیعه که بنایش بر چی بوده؟ تقلیل بوده، بنایش بر باببندی بوده، آسان استفاده کنیم چه معنا داره؟ و یه نکته دیگه هست، حالا انشاءالله تو بابهای دیگه میگم، بعضی از روایت رو مثلا یه روایت رو تو 5 تا باب آورده، تو 5 تا باب آورده، بعضی موارد هم اصلا یه قسمتش این روایت ارتباط چندانی نداره، روایت های قشنگتر بوده، خب همونها رو استفاده میکردی دیگه، دیگه نیاز نبود که اینم ذکر بشه که محل شبهه هست و محل اختلاف هست. مثل المغنه شیخ مفید، شیخ صدوق، اینو اگه می آوردن اونا میخواستن بگم ما اینو قبول داریم، اون ایراد سندی که شما میگیرو ما نمیپذیریم، ایراد دلالی ما اینو قبولش داریم. اون بحثتون کتابشون یه نحوه کتاب چی بوده؟ فتوایی بوده، یه کتابی نبوده که بخواد کمک کار دیگران قرار بگیره، چون وسایل شیعه کتاب فتوایی که نیسته که، این باببندی یه لطفی بوده، یه زحمتی کشیده شده که در آینده بتونه به محقق و پژوهشگر چیکار کنه؟ کمک کنه و یه مقدارم خاص روایات ما رو به قول معروف تحریر کنه، پیراسته کنه و از طول سندها بکاهه. بعد باببندی نبودن، آدم می‌خواست به روایت‌ها مراجعه کنه نمیتونست همه روایت رو دسترسی داشته باشه. بعد از اونم با جامع الاحادیث اومد که بهتره، چون جامع الاحادیث اختلاف نسخ اینا رو هم گفته، شما جامع الاحادیث رو ببینید بعد زحماتی که آقای صافی رحمت الله علیه کشید آدم متوجه میشه که اینا واقعا برای رضای خدا درس خوندن، درس گفتن، تحقیق کردن، لذا حاصل و نتیجهش هم این میشه. من داشتم فکر میکردم که یکی مثل آقای صافی، دیشب به ذهنم رسیده بود، یکی مثل آقای صافی از شهر خودش اومد و دیگه رفت از نجف و از قم و بعد مردنش هم دیگه به شهر خودش بر نگشت. این معنای واقعی هجرته، یعنی دیگه پشت کرد بر هر آن چیزی که بود، اومد دیگه، اومد تو همین راه بود و بالاخره این سالیان سال درس و بحث و تألیفات و نوشته انجام وظیفه و بعدم که الان بالاخره باید جسدت بره مثلا در کربلا، بهترین نقطه عالم چی بشه؟ دفن بشه. این خودش همین نگاه ظاهری عاقبت به خیری رو به همراه داره. گفتم بهتون یه جلسه دو سال پیش بود تقریبا، دفترهای صافی برای اساتید گذاشته بودن، خیلی هم شلوغ شده بود، خیلی شلوغ شده بود. بعد آقای صافی اومد، ما فکر نمیگم این 5 دقیقه بتونه حرف بزنه، بود یک ساعت خورده صحبت کرد، بعد اشعار در مورد امام زمان میخوند، گریه میکرد و با یک ذوقی، یعنی آدم این ذوق تو چشماش میدید، نگاه به این طلبه ها میکرد که مثلا اگه 500 تا آدم اونجا بود شاید 2 نفر غیر ملبس بودن، انگار احساس میکرد در یه باقی اومده که به این نشاط و خرمی دست داده. این یه واقعیت ها که یعنی احساس میکرد که ذوقش از این بود که بالاخره اینها به عنوان پاسدار شریعت هستن و یه نگاه اینجوری داشته باشه. یه طلبه یه مشکلی داشت، بعد با من مشورت میکرد، بهش گفتم شما اول ذهنتو درست کن، اعتقادتو درست کن. میگفت من به فکر اینم که یه شغلی انتخاب کنم که اگر یه موقعی انقلاب برگشت من جایگاهمو از دست ندم. درسته؟ این نگاه بنده خدایی بود چند روز پیش، وقتتون میگیرم، این شب نصف شب به من زنگ زد و زنم جنزده شد و خلاصه اینا که من زنگ زدم با بنده خدا، یعنی از بایم اینکه خواستم فقط دایورتش کنم ردش کردم. بعد چند روز بعد یکی دیگه از آشناهاشون زنگ زد که آقا یه کاری بکنید، و گفتم آقا من چند تا سوال دارم. مطابق روایات اجنه در جاهایی میان نشو و نما میکنن که بالاخره در اونجا گناه بیشتره. بعد توضیح دادم بهش، حتی ارواح خبیثه. بعد بهش گفتم که این آقا پدرش، جدش، اجدادش هیچ کدام سادات نبوده، هیچ جام که ثابت نشد اینا سادات هستن، چرا لقب سادات به خودشون دادن؟ چرا فلان فامیلشون این همه سال امامه سفید سرش بود، امامه مشکسه؟ آقای سیستانی فتواش چیه تو این زمینه؟ مراجع چی میگه؟ نکته بعدی، این آقای شغلی که الان داره انتخاب میکنه، چند بار با خودم هم مشورت کردم، من استفتا رهبری رو بهش فرستادم که این بازاریابی شبکه یا اینا پولی که از زیر مجموعه میگیرن، چون اکل مال به باطل حرامه، این آقا نه تنها رعایت نمیکرد بلکه زیر مجموعه هایی که به من زنگ میزدن اعتماد داشتن از کار کنار میرفتن، میگفتن ما پول ما رو نمیخوایم، ایشو پولشون رو میگرفت. آدم متدین بعد از یه مدت یه دفعه متوجه میشد اشتباه کرده، 10 میلیون این مدت درآمد داشت، 10 میلیون میگه بده من میخورم یا آبم روش میخورم، خب بره آبش هم بخور الان دیگه. بعد توضیح دادم، گفتم اینا نیست که شما فکر میکنه، درسته این رمالا و حالا تعبیر من شاید تعبیر خوب نباشه، نمیدونم اسمش هر چی بذاری، یه پولی هم ازش بگیرم بهش بگن که آبو با پشکل الاغ با صدر قاطی کن، روزی 3 مرتبه هم غسل کن، یه چیزا اینجوری دستورای بهش داده بود، برای من فرستاده بود، خیلی جالب بود، 1200 هم ازش گرفته بود، برای هر ذکری 1200 بعد میریخت آب رو بده. مثلا بنده خدا بود چند روز پیش با هم میومدیم، گفت آقا قبای خوب چی لباده خوب کجا میدیزن؟ گفتم پول داری یا نداری؟ گفت خیلی. گفتم برو همینجا. لذا بعضی از امورات تأثیرات خودشو داره نسبت به همین که الان دارم میگم. بعد که به این بنده خدا یکم توضیح دادم، گفتم که بهش خواستی بگو از طرف من بگو، مشکل من نخواستم خودم بهش توضیح بدم. بعد میگه آقا واقعا درسته. بعد بهش گفتم الان تو جامعه ما، من 1 سال عید نوروز امامزاده نور گرگان رفته بودم پرسش و پاسخ و اینا صحبت کنم، هر کی میومد پیش من همه میگفتن، شاید بگم 300-400 مورد که من مراجعات داشتم 1-2 ساعت قبل از ساعت تحویل، قالا حاج آقا ما غسل نکردیم، این لحظه آثار وضعی داره، اصلا طرف اعتقاد نداره، طرف دوش میگیره غسل میکنه. چند روز پیش داشت یکی از سخنرانان تو تلویزیون میگفت که شخصی رفت خدمت امام صادق علیه السلام، گفت که آقا این باغ من محصول نمیده، خیلی هم به درخت ها رسیدگی میکنم. امام صادق علیه السلام بهش میگه که اهل نماز هستی؟ میگه آره. میگه نماز اول وقت؟ میگه آره. میگه خانواده چی؟ میگه آره. میگه کارگرات چی؟ میگه آره. همسایه های با انقدر امام سوال میکنه، بعد آخر این خیلی اصرار میکنه، امام صادق علیه السلام بهش میگه که تو باغت رو فلان درخت یه استخوانیه، اینو کلاغ آورده گذاشته اونجا، اون استخوانو برش دار. خلاصه میره اینو برش میداره و بعد امروزی ها چی میگن؟ امروزی ها میگن یکی ما رو تلسف کرده بود. بعد میاد خدمت آقا میگه که چی بود داستان چی بود؟ امام صادق علیه السلام میگه که این استخوان یک انسان بی نماز بود. یا تو روایات هست که رسول مکرم اسلام از یه نهری میگذشت، دید این ماهی ها میان بالا، بعد دهنشون رو باز میکنن، بعد از شدت گرسنگی میومدن دهنشون رو باز میکردن که و دهنشون بیرون آب چی میرفتن داخل. پیغمبر خدا گفت که چند روز پیش یک بی نمازی از اینجا رد شد، بی نماز از اینجا رد شد. بعد من با خودم داشتم فکر میکردم، گفتم خب الان واقعا این که میگن که اوتاد میخهای زمین هستن و اگر به خاطر اوتاد و اولیاء الهی نباشه زمین ثبات و قرارش از دست میده، یه واقعیتیه دیگه. یه استخوان آدم بی نماز ناخودآگاه به واسطه یه پرنده میاد تو باغ طرف، باغشو با آتیش میکشه. این همه بی نماز و منکر طرف تو دبیرستان به یکی از رفقای طلبه تو پرسش و پاسخ نوشته بود که من نماز بخونم تو خانه مادرم منو کتک میزنه، میگه هرچی بدبختی و عقب موندگی داریم به خاطر همین نماز خوندن و قرآن خوندنه، میگه منو کتک میزنه و میگه حق نداره تو خونه نماز بخونی، قرآن اگه دست من ببینی میگه قرآن میگیره پاره میکنه. حالا درسته من تو بعضی هم جنون ادواری دارن بالاخره مشکل، ولی واقعیتش اینه که این اوضاع هست دیگه، یعنی این اوضاع در شهرستان ها هست. شما میشنوید که تو زیارت عاشورا میخونید خدا لعنت کنه اونهایی که بنی امیه که در روز کشته شدن امام حسین علیه السلام اینها شادی برپا میکنن، اینهایی که اهل شمال هستن ایام تاسوعا و ایام عاشورا اگر رفته باشن کنار دریا میبینن که اونهایی که ملعونینن هم ملعونین بنی امیه پرن الان و اصلا قبول نداره، اصلا قبول نداره، همه یه سال و ول میکنه دقیقاً همین ایام من فاطمی دوم داشتم از بجنور برمیگشتم، مرتب تو را عروسی میدیدم، مرتب اصلا طرف نمیدیم. چند روز پیش بودی که شهادت ها بود، من رفتم شمال، یک شنبه بود تعطیل کردیم، شنبه شمال پر عروسی بود، نه ترکمن که شیعه و اصلا اعتقاد نداره که اصلا باش صحبت کنی قشنگ جوابت هم میده، میگه او 1400 سال گذشته دیگه، پدر خودت که تازه انقدر استدلالای آبکی، پدر خودت که میمیره یه سال ولش میکنه دیگه، ول کنید دیگه آج آقا، تا کی میخوایم بکشینش؟ نمیگیرم. بله همین که شما داره میگی، یه خانومی به من زنگ زد ساعت سوال کرد، گفتم فلان روز ساعت نداره، روز اول دوم عیدم ساعت نداره، بعد توضیح بهش دادم، بعد گفتم بهترین ایام، من نگاه کنید روز اول دوم ساعت نداره امسال، یعنی قمر در عقربه و عقد نکاح خونده بشه مناسب نیست. توضیح بهش دادم، گفت حاج آقا دخترمون میگه دوست دارم عقدم یکی یک 1401 باشه، ملاکش یکی یکه، همین که علی گفت بهش گفتم 27 اسفند نیمه شعبانه، بهترین موقع، ساعتم داره. حاج آقا این ساعت ها اینا واقعیت هم داره، یا از شمال یکی با آدم زنگ میزن استخاره میگیره میگی خوبه به شرط اینو اینو این، درسته؟ من میگه خب خوبه پس حاج آقا، نه خوب عالیه پس دیگه، عالیه دیگه. آقا من چی میگم تو داری چی میگی؟ من چند سال پیش آقای میرمایزی جلوی جلوبندی بود، یه پیر مردی گفت استخاره بگی، سید شما رو منو بشته، به من زنگ زد و من بهش گفته بودم که خیلی بد سرت کلا میده، خودت توضیح بهش داده بودن. آقا یه هفته بعد زنگ زد گریه میکرد پشت تلفن، گریه میکرد که آقا تو رو خدا به دادم برس، آقا یه ذکری یه دعایی یه چیزی. رفته بود عراق چند تا ماشین خریده بود، اون موقع این ماشینایی که میگفتم یارو میگفت که ثبت نام، من ثبت نام میکنم پول میگیره، پولاش همه رو خورده بودن. بعد من بهش گفتم مگه من رمال که نیستم، که همین چند وقته به یه خانم گرگان دکتره زنگ زد استخاره گرفت، داداشش آلمان بود، میخواست بره کجا یه شهر یه کشور دیگه رو گفت، یه استخاره گرفت، من گفتم که ظاهرش خیلی خوبه، وعده های خوبی هم بهش میدم، ولی عاقبتش بعد پشیمونی زد. این بنده خدا زنگ زده بود یعنی گریه میکرد با اینکه خودش مسئول توستان، حاج آقا تو رو خدا به داد ما بس چی شده، داداش همه گرفتن تو کمپه. بعد اینا که میگیرن شونه پلیس بین الملل به اینترپل تحویل میده، اینا دیپورت میشن ایران، بعد جرمشون و همه اینا جدا پناهندم شده بود. خب بعد هیچ خلاصه گفتم چیکار کنم من، حالا چیکار میشه کرد؟ خب گفتم شما بهش نگفته بودی؟ گفت من بهش گفتم بابا من الان چند ساله دارم از این آقا استخاره میگیرم، تو این کارو نکن. خب حل یرد و علا اولیاء الهور ما فضل من دیتهی، بنویسید سید نه دیگه یه روب مونده، پنج دقیقه مون تره میشه بیست دقیقه. سید بحث در مورد این بوده است که بحث در مورد این بوده است که آیا اگر انسان حری که عادت به کشتن بردگان دارد، ویلگول عبدی را بکشد، بیرگول کشته می شود یا کشته نمی شود؟ علامت سوال. اینم بحث میکن مثلا یکی از گیرا همینه، یکی از گیرا اینا شاره اصلا حرفش با اینجا و مسئله کلن زده نقیز. بیان شد بعضی از فقها ها مانند مرحوم شیخ طوسی و تابعین ایشان قائل به کشته شدن چنین انسانی می باشند. لذا با توجه به این مطلب در ما نهنفی سؤالی مطرح می گردد و آن این که اگر قیمت عبدی که کشته شده است، داخل پرانتز یعنی مقتول، کمتر از دیه حر باشد، آیا لازم است برای کشتن آن انسان حر مازاد بر قیمت عبد به عنوان دیه حر که مازاد بر جنایت او می باشد به خانواده اش پرداخت گردد تا مجوز کشتن بیلگول شرعن فراهم گردد، یا اینکه هیچ ردی صورت نمی گیرد؟ الان من سوال بذارید بنویسید سر خط بنویسید بهتره. شارع در مسالک بحث مذکور را منوط، یعنی وابسته به این میدانند که حکم قتل در فرض مذکور از باب قصاص نفس می باشد یا از باب عناوین دیگر مانند مسئله افساد و مانند آن. لذا متفرع بر نظریه شیخ طوسی می فرماین و علیه ففی قتله قصاصا او لافساده بلگول قولان، و تظهر الفائدتو فی رد زائده من دیته ان قیمت المقتول على اولیائه. و در شرح لمعه در ما نحن فی می فرمایند به نظر می رسد لازم نیست ردی صورت بگیرد چون اولا هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد. این بارهای تکرار کردم، چون قاعده رو چی میدونیم؟ النفس و بن نفس. اولا هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد و مطابق قاعده به جا واب میدونیم لذا مطابق قاعده نباید ردی صورت بگیرد، و ثانیاً در عبارات قائلین به کشته شدن حر بلگول علت کشته شدن مسئله افساد او مطرح شده است، نه مسئله قصاص نفس. لذا نمیتوان ما نحن فی را از مصادیق قصاص به نفس با نمیخواد از مصادیق قصاص نفس به حساب آورد و مانند نظایر آن مثل اعدام مرد به جهت کشتن یک زن یا خونسا بلگول حکم به رد مازاد نمود. بعد بینید فائدتان در ما نحن فی سؤالی مطرح می گردد و آن این که مسئله عادت و وصف مذکور در چه زمانی به آن شخص اسناد داده می شود؟ از چه زمانی؟ یعنی یه نفر کشت، دومی، سومی، از چه زمانی؟ کی بهش میگیم عادت این کشتن چیه؟ بردگان هست. مسئله عادت و وصف مذکور از چه زمانی چی؟ به آن شخص
زمانی بود. در چه زمانی؟
از چه زمانی به آن شخص اسناد داده می شود و به تعبیری تا چه زمانی حکم به قتل او نمی شود و از چه زمانی بلکل حکم به قتل او به جهت وصف عادت بلکل می شود. علامت سوال، همین سوالی که کاوانی که گفتم بهش میرسه. از چه زمانی ما بگیم که چون تو عادت به کشتن بردگان داری، چون اینو کشتی پس ما تو رو اعدامت میکنیم؟ قبلیه چون هنوز عادت نداشتی ما تو رو اعدام نمیکنیم. چند تا؟ یه دونه بکشه، چهار تا بکشه، پنج تا بکشه، ده تا بکشه، بعد چیکار کنیم؟ علامت سوال سر خط. شارح در شرح لمعه در ما نحن فی می فرماین ملاک و منات و مرجع تعیین و تشخیص وصف مذکور بلگو عرف می باشد. لذا می فرماید، خب آقایی که میخواییم الان دیه مازاد رو ازت بگیریم، دیه مازاد رو کی رو بگیریم؟ کدام مقتول؟ میگه همون مقتولی که به واسطش عادت چی شده؟ محقق شده. چی گفتن نوشته؟ لذا میفرماین باید قیمت مازاد نسبت به مقتولی که به واسطه آن بلگول عادت محقق شده است بلگول ملاحظه گردد. ولیکن به نظر می رسد این سخن راه به جایی نمی برد، زیرا دو نقطه سر خط، اولا عرف در مسئله مذکور ضابطه مشخصی ارائه نمی دهد. چه ضابطه؟ خب نه دیگه. و این الان توضیح میدم، و این موکول کردن امر به امر مجهول است. نه اور خیلی وقتا ضابطه داره. در اینجا چه الان ثانیه اینا رو بگم متوجه؟ در عرف یه ضابطه رو ملاک میدونم، مثلا میگه عرف منطقه، آقا کفاره چقدر؟ میگه یه مد. میگه یه مد چقدره؟ میگه 750 گرم. میگه 750 گرم چیه؟ همین آرد و گندم و امثال این. چقدر میشه؟ 5000 تومان، 6000 تومان. میگه عرف منطقه خودت. نون منطقه دان چقدره؟ میگه کیلوی 5000 تومان. میگم قم کیلوی 10 تومانه. عرف معلومه. اینجا هیچ ضابطه نمیتونیم راه بدیم که. عرف یه چیز یلقواک نیست که. عرف منطقه خاص، عرف عموم مردم، عرف گذشتگان، یه چیزی باید باشه. الان ثانیه رو بگم متوجه میشه. ثانیان یه لحظه ثانیان از خارج توضیح بدم. مگه شما نگفتید که بعد از اینکه شخص متصف به وصف عادت شد، قتل بعدی که انجام میده چون متصف به وصف، شما میگید اونی که عادت بهش محقق شد، یعنی قبلش او متصف به وصف عادت نبوده دیگه. چجوری شد الان؟ میگه اونی قیمت کی رو ملاحظه میکنیم؟ قیمت اونی که باهاش عادت محقق شد. حالا اینکه این قبلش متصف به وصف عادت نبوده، قتلی که انجام داده انسانی نبوده که عادتش کشتن بردگان باشد، او الان با این قتل داره میگه دیگه عادتت شده ها، برفرض قبول کنیم اون که مستو دروازه شد که، شما میگی چه کسی را میکشیم؟ کسی که قتل انجام داد و عادت او کشتن بردگان است، نه کسی که به واسطه قتل متصف به وصف چی بشه؟ عادت بشه. سالسن هم داره از مسالک میگه.
عادت محرز شده یا معقد شده؟
بستگی داره، بعد پنبه فوری کنی تو فرج ببینی که چه مقدار چی میشه. عادت چی شده؟
عادت شده یا محرز شده؟
خب نه، تو عبارتهای اینا صحبت سر اینه که کسی که عادتش کشتن بردگان باشه و برده ای رو بکشه او، نه کس
احراز اگه باشه، شما میگی تحقق، اگه احراز باشه این عادته رو داره و فعلا هم انجام داده، اونجا مشکلی نداره.
خب اینو احراز نمیگیرن، تو عبارت داره میگه که تحققت به ال عادت،
مثلا
عرفاً
عادت با یه چیزی تحقق پیدا
نمیکنه. خب اینو اون سالسنه که مسئله خودش میگه، میگه اشکال نظری اینه که، حالا میگم بذار ثانیه رو بگم، به خاطر نفر بعدی دیگه، به خاطر اینکه او کسی که عادت به کشتن بردگان دارد برده ای را بکشد کشته می شود، نه کسی که برده ای را بکشد و با کشتن برده عادت بر او بار بشود. عادتش شده باشه معناش اینه که او رو آدمی بدونیم که او عادتش کشتن بندگان است، لذا این بنده را به خاطر ما عادتش کشته، نه اینکه از اینجا بخوایم مد... یعنی ضابطه نداره که
جایی
که شما گفتید که ثانیان
که میگید این با این عادت کشف میشه.
ایشون میگه تحققت،
تحققت اندر عرف میفهمن که این عادت داره.
خب اشکال اگه این باشه مشکلی نیست، اگه اینو بگه مشکلی نیست، ولی نمیگه عبارتش، اگه اینو بگه بگه که منظور ما اینه که اینه که دیگه کشت، میگیم که عجب آدمی، این عادتش شده این کار، این میشه اشکال نداره. ثانیاً در ما نحن فی میفرماید باید مازاد قیمت شخصی لحاظ گردد، به شخصی بردهی بهتره، لحاظ گردد که به واسطه کشتن آن عبد بیرگول عادت و وصف مذکور محقق میگردد، در حالی که مطابق روایات مذکور و عبارات فقها باید قاتل از وصف عادت به کشتن بردگان برخوردار باشد تا اینکه قتل صادر از وی از روی عادت بلگول موجب ثبوت قتل از باب قصاص یا افساد بر او شود. اونم که شما گفتید بخواید خودتون برای خودتون یاده باید بینید، مگر این که مراد این باشد، همین که میگید سالسن شارح در مسالک الافهام جل 15 صفحه 114 دلیل بر تقویت وجه اول باشه، دلیل بر تقویت وجه دوم یعنی کشتن از باب افساد را این میداند که مرجع مشخصی برای تعیین عادت و زمان عادت وجود ندارد و این نشان دهنده آن است که پرداخت مازاد لازم نبوده، لذا کشف میکنیم که حکم قتل مذکور از باب قصاص نمی باشد، چون در قصاص پرداخت مازاد واجب است که لازم است. نقطه ایشان در ما نحنفی می فرماین ول ازهرو علا هازت تقدیر، بعدش ویلگول بذارید از ثانی، میگه قول قوی تر در نظر ما همین ثانیه، یعنی کشتنش به خاطر افساد نه به خاطر قصاص. لأن قتله بعد الاعتیاد لیس به واحد معینن، نمیتونیم بگیم از اینجا که کشتی این بعدیه این معینه اینه پس قیمتشو لحاظ کنیم، حتی یعتبر قیمته و اعتبار و قیمت الجمی، یعنی فهم میگه شاید مجموع قیمت همه رو در نظر بگیریم، لا دلیل علیه، مثلا میانگین بگیریم. و نصوصو مطلقتون، بعد کتاب داشته باشه، هل یردو آیا برگردانده می شود علا اولیاء الهور، برگردانده می شود بر ولی دم انسان هور، ما فضل من دیتهی ان قیمت المقتول، این چیزی که اضافه میاد از دیش نسبت به قیمت کسی که کشته شده است، یعنی عبدی که کشته شده است، الذی تحققت بهی العادت، یعنی عادت رو به شخص معین گرفته، حال اینکه در مساله خودش تصریح میکنه که عادت به شخص معین محقق نمیشه و یک وصف کلیه که باید عرف قضاوت کنه. قیل نعم نظرن الى زیادتهی انهو کما لو قتل امرأتن، بعضی گفتم بله، اما که گفتم قیاس کردم به نظایرش، گفتم بله نظر به این که خب دیه این بیشتره مثل قضیه زن میشه که باید مقدار مازاد پرداخت بشه، ول اخبارو خالیتون من ذالکه، اخبار مطلق هستن و بحث رد اصلا مطرح نشده، مطابق قاعده هم ردی وجود نداره. و تعلیلو به قتلهی، به کشتن اون حر، لفسادهی نه لقصاص، به خاطر افسادش لا یقتضیه، اقتضا نمی کند اون رد را، چون تنها جایی که در مزان اینه که رد لازم باشه مسئله قصاصه، اما اگر کسی به خاطر مفسد فل از ارتداد و امثال این بخواد اعدام بشه بحث رد اصلا مطرح نیست، چون او حکمش در این جرم اینه نه اینکه مسئله تقابل و مسئله قصاص باشه. لو قتل المولا عبده، بحث بعدی ان شاء الله جلسه بعد، والحمد لله رب العالمین.